ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. با ثبت دو سیگنال جدید از هواپیمای مفقود شده مالزی، جستجو برای یافتن نشانه‌های بیشتر ادامه دارد. در ثبت نام مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، درآمد همه اعضای خانواده محاسبه خواهد شد. و محاکمه مأمور پلیس متهم به قتل شبه عمد ستار بهشتی بدون حضور خانواده مقتول برگزار می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. یک کشتی استرالیایی دو سیگنال منطبق با جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده مالزیایی را ثبت کرده است. طول مدت ارسال این سیگنال ها 2 ساعت اعلام شده است. رئیس مرکز هماهنگی عملیات جستجوی هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در استرالیا این کشف جدید را بسیار دلگرم کننده خواند. به گفته مقامات مسئول، این مهمترین یافته تیم‌های جستجوگر تا به امروز است. 14 کشتی و 12 هواپیما با جدیدترین تجهیزات تحقیقاتی به امید یافتن نشانه‌ای از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در جنوب اقیانوس هند در حال جستجو هستند. امیدهای تازه برای یافتن بوئینگ ناپدید شده پرواز 370 مالزی با دریافت 3 سیگنال جدید در حالی شکل گرفته که باتری جعبه سیاه عمری محدود دارد و بنابر پیشبینی ها باید در روزهای پایانی خود باشد. مقام های مسئول گفتند جستجو به دنبال هواپیما حتی پس از پایان عمر باتری جعبه سیاه نیز ادامه خواهد داشت. مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد در مرحله دوم ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی، درآمد تک تک اعضای خانواده ثبت و محاسبه خواهد شد. بنابر گزارش ها، در ثبت نام برای دریافت یارانه همچنین مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده های بانکی و درآمد از محل خانه‌ای که اجاره داده می شود باید جزء درآمد ماهیانه افراد محاسبه و اعلام شود. نرگس نجفی، مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه ها، به رسانه ها در ایران گفته است در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها 5 گروه درآمدی تفکیک و تعیین شده است، اما مشخص نیست که چه سقف درآمدی برای متقاضیان دریافت یارانه نقدی مطرح است. هیئت دولت در مصوبه اخیر خود مجازات پرداخت 3 برابر یارانه دریافتی را برای کسانی که در فرم‌های ثبت نام اطلاعات غلط ثبت کنند در نظر گرفته است. محاکمه مأمور پلیس فتا متهم در پرونده ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی روز سه‌شنبه 19 فروردین ماه به اتهام قتل شبه عمد در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، گیتی پورفازل، وکیل مدافع اولیا دم ستار بهشتی، گفته است که موکلانش در دادگاه رسیدگی به اتهام قتل شبه عمد مأمور پلیس شرکت نخواهند کرد. به گفته وکیل مدافع پرونده ستار بهشتی، اولیا دم ستار بهشتی معتقدند در این پرونده قتل عمد رخ داده و اتهام قتل شبه عمد را قبول ندارند. ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی، 9 آبان سال گذشته توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و 3 روز پس از بازداشت درگذشت. و خبرگزاری رویترز از بازداشت یک ایرانی دیگر در ارتباط با پرونده ناپدید شدن عباس یزدانپناه، بازرگان ایرانی بریتانیایی در دبی خبر داد. این متهم که علی رحمت اسدی نام دارد در تایلند بازداشت و سپس به مقام‌های دبی تحویل داده شده است. علی رحمت اسدی 4 فردی است که در رابطه با پرونده عباس یزدانپناه یزدی دستگیر می شود. عباس یزدانپناه یزدی بازرگان ایرانی بریتانیایی است که 3 تیر ماه گذشته ناپدید شدن او در دبی اعلام شد. نام او پیش از این در 2 پرونده جنجال برانگیز استاتویل و کرسنت پترولیوم مطرح شده بود.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
11:04:45 در ایران هست. شنونده این بخش خبری 11 صبح رادیو فردا هستید. موضع‌گیری پارلمان اتحادیه اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش‌های را در میان مقام‌های جمهوری اسلامی در پی داشته است. همکارم شاهین بشیری جزئیات بیشتری دارد در همین باره.
در پی تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر یونان در تهران را احضار کرد. یونان در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است و احضار سفیر یونان به این دلیل انجام شده است. به گزارش سایت رسمی وزارت امور خارجه ایران، در دیداری که بین مقام‌های ایرانی و سفیر یونان صورت گرفته، مدیر کل بخش غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران مراتب ناخور سندی شدید ایران را نسبت به قطعنامه صادره از سوی پارلمان اروپا به طرف یونانی اعلام کرده است. به گزارش سایت وزارت امور خارجه ایران، سفیر یونان وعده داده است که این کشور به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا مراتب نارضایتی ایران از این قطعنامه را به مقامات ذی‌ربط اتحادیه اروپا در بروکسل منتقل کند. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش نشان داد و علی لاریجانی رئیس مجلس در این زمینه گفت:
از یک طرف در این بیانیه از مذاکرات هسته‌ای و توافقنامه ژنو استقبال می شود و استمرار تعامل سازنده طرفها را خواستار است. از طرف دیگر با طرح مطالب مداخله جویانه در حوزه ساختار دموکراتیک کشور و انتخابات و حقوق بشر و حقوق زنان و افکار منحط جنسی مسائلی را مطرح کردند که نشان می‌دهد از سرزمین اوهام آرزوهای متناقض را یک جا جمع کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز که به دعوت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این کمیسیون حضور یافت، این موضع پارلمان اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داد و گفت پارلمان اروپا در شأن و جایگاه اخلاقی نیست که بتواند در رابطه با وضعیت دیگر کشورها اعلام نظر کند. نادر انتصار، رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ساوث آلاباما در آمریکا، راجع به این گفته آقای ظریف و اینکه این گونه موضع‌گیری ها به نفع ایران هست یا نه معتقد است:
از نظر قانونی، قانونگذاری و غیره درست میگن آقای ظریف، این یه چیز خیلی بی‌قدرتیه، ولی از نظر سمبولیک به هر حال این نظراتی که گفته میشه در اتحادیه اروپا در هر مورد مهمه، برای اینکه به هر حال به نحوی منعکس کننده نظرات 28 کشور مختلف در اروپا است. البته باید توجه داشته باشیم که آقای ظریف به مجلس فرا خونده شدند بعد از اینکه تعداد زیادی از افراد مختلف در ایران حمله شدیدی به اتحادیه اروپا کردند. آقای ظریف رو مجلس خواست. به هر حال این آقای روحانی و ظریف دشمن داخلی زیاد دارن، کسانی هستن که فکر میکنن این روند گفتگوهای اونها با 5+1 به ضرر ایرانه، بنابراین از هر به قول معروف سوراخی استفاده میکنن که تضعیف کنن موقعیت آقای ظریف، و اینم از اون نظر دعوت شده بود بیاد مجلس و اونم باید از خودش دفاع میکرد، اگه ضعف نشون میداد بیشتر دشمنان داخلی بهش حمله میکردن. به نظر من بهتر بود که اصلا به این چیز پارلمان اروپا اینقدر اهمیت نمیدادن.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز 12 فروردین ماه پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران تصویب کرد که در آن به مسائلی مانند حقوق بشر و همچنین ایجاد دفتر نمایندگی در تهران اشاره شده است. در این قطعنامه آمده که همه هیئت‌های نمایندگی اتحادیه اروپا که به ایران اعزام می‌شوند باید متعهد شوند که با مخالفان سیاسی یا فعالان جامعه مدنی در ایران دیدار کنند و به زندانیان سیاسی نیز دسترسی داشته باشند. این اقدام اتحادیه اروپا با واکنش شدید مقام‌های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مواجه شده است. آقای ظریف به صراحت عنوان کرده که ایران اجازه نخواهد داد که هیئت‌های اروپایی مقید به شروط قطعنامه اتحادیه اروپا وارد خاک این کشور شوند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو می‌شنیدید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم
به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی
همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
بهش دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
بانک مرکزی ایران در تازه ترین برآورد مقدماتی خود نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست سال گذشته را منهای 3.1% گزارش کرده. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر، نخست به عوامل رکود اقتصادی اشاره میکنه. احمد علوی:
آمار دارای نکته شگفت انگیزی نیست و قابل انتظار بود، چون به دنبال سقوط تاریخی نرخ رشد اقتصادی در سال 91 سال پس از اون طبیعتاً نمیتوانست کاملا متفاوت باشه. عوامل رکود یعنی عواملی مانند ناکارآمدی، فساد مدیریت، تنش داخلی و بین‌المللی و بالاخره تحریم‌های بین‌المللی هنوز برجا بود و بنابراین میتونست تأثیر بذاره بر روند رشد اقتصادی در ایران. از طرف دیگه به دنبال اجرای قانون هدفمند کرد یارانه ها دولت در بنبست گرفتار شده بود و اون هم با کسر بودجه عظیم و با توجه به آشفتگی سیاسی و اقتصادی کنترل اوضاع را از دست داد. بنابراین این قابل انتظار بود که رشد اقتصادی در همین حدود سقوط بکنه در سال گذشته.
خب وقتی رشد اقتصادی سقوط میکنه میشه گفتش که نشانه هایی است از رکود در اقتصاد ایران یا رکود تورم؟
بله، اقتصاد ایران مشمول رکود تورمی بوده و برون رفت از رکود و به خصوص نوع تورمی اون یک فرایند خطی هم نیست و معمولا با افت و خیز همراهه. هر حادثه سیاسی یا اقتصادی، هر عدم تعادل کوتاه مدت میتونه اونو به خطر بیاندازه و بنابراین هر چند کاهش نرخ منفی رشد از حدود 6% به 3% رو باید به فال نیک گرفت، ولی نمیشه گفت که اوضاع مطلوبه و خطر سقوط مجدد به در ری رکود تورمی کاملا برطرف شده. نمونه کاملا ملموس اون اقتصاد امریکا و اروپا است، اون هم در سالهای اخیر که علارغم عبور از رکود دارای افت و خیز بودن و هنوز هم به رونق کامل نرسیدن.
آقای علوی، مهمترین یا اصلی ترین دلیل نرخ منفی رشد اقتصادی در ایران چه بوده؟
خب البته مجموعه دلایل سیاسی و اقتصادی در این فرایند نقش داشته، اما از منظر اخص اقتصادی مهمترین عامل رشد منفی نخست کاهش مصرف نهایی بخش خصوصی، کاهش مخارج دولت، سرمایه گذاری اون و بالاخره کاهش سرمایه گذاری خصوصی بوده. این البته طبیعی بود، چون در شرایط ناامنی سیاسی و اقتصادی و افزایش ریسک معمولا مصرف و سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه. دولت هم به علت تحریم ها و کسر بودجه و همچنین مشکلات بانکی دیگه امکانی برای سرمایه گذاری نداشت. افزون بر اون چه که من گفتم، کاهش واردات هم البته در این مورد نقش داشت، چون رشد اقتصادی در ایران خیلی وابسته است به این که صادرات نفت افزایش پیدا بکنه و واردات افزایش پیدا بکنه و به سرمایه گذاری و مصرف بیانجام.
اون وقت برای برون رفت از رشد منفی اقتصادی چه راهکاری وجود داره و چه شرایطی لازمه؟
رشد اقتصادی در ایران در کوتاه مدت و شرایط فعلی اساساً برونزاست و افزایش اون مشروط به کسب دلار نفتی و واردات کالای سرمایه‌ای، مواد پیش ساخته و واسطه ماشین‌آلات و همچنین افزایش مصرف در داخل کشوره. به نظر میرسه با به قدرت رسیدن دولت جدید و همچنین افزایش واردات در نیمه دوم سال گذشته و تزریق مقداری دلار نفتی، مصرف تا حدی افزایش پیدا کرده باشه در اقتصاد. همزمان با کاهش فضای تنش بین‌المللی بعید نیست که از آهنگ منفی رشد اقتصادی کاسته شده باشه، ولی بعیده که رشد اقتصادی مثبت شده باشه.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد.
از کارگران درباره کارگران، کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
یازده و چهارده دقیقه هست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها 11:30 خواهد بود. اما اگر که میخواید با ما تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. این شماره هست 2042-02-2112-2112. همچنین شماره پیامگیر ما 2042-603-8741-50. موسیقی